بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یک سوال شده، بگم سوال نکته مطرح کنیم و بریم سراغ بحث جدیدی که داریم، ولو ذیل همون بحث اصلی منابع مالی قضا تعریف میشه. حالا توضیح میدم. اگه یادتون باشه ما در هفته گذشته جز بحثایی که داشتیم و من خیلی تأکید میکردم این رو شما فضلا روش حساب خاص باز کنید، یک مثلا باکسی براش باز کنید، یواش یواش یادداشت کنید، بالاخره بعد مثلا دو دهه کمتر بیشتر دستمون پر میشه، دست محقق پر میشه از مطلب. و اون بحث مباشرت بود، دقت کرده باشید. ما به نوعی درگیر شدیم با آقای صاحب جواهر و آقای خویی، چون اونا گفته بودن ظاهر روایات اذان مباشرته، ظاهر روایات اقامه مباشرته. ما اونجا عرض میکردیم که این ظهور از کجا اومده. خب اینا میدونی که فقط اذان و اقامه رو هم نمیگن، میخوان بگن همه اوامر ظهور در مباشرت داره، نیابت پذیری دلیل میخواد. وقت الا ماشاءالله سوال پیش میاد که توضیح دادیم. یکی از آقایونی که باز دوستان عبارت چه آوردن و تذکر دادن، آقای نائینیه. جناب نائینی یه عبارتی داره، من بخونم دقت کنید. ایشون داره که ان الحق یا ان الحق اصالة التعبدیه به معنا اعتبار المباشره. خیلی حرفه، خیلی حرفه. ایشون میگه حق اینه که در مثلا واجبات، در مستحبات فرق نمی کنه، حق اصالت و تعبده. ما تا حالا اصل مباشرت می گفتیم، حالا یه چیز دیگه اضافه شد به نام اصل تعبد. منتها ایشون در یه بیان به نظر من جمع و جور خوب میگه اصالت و تعبد چند تا معنا داره. یه معناش اینه که قصد قربت میخواد، اما یه معناش اینه که مباشرت میخواد. الا ان یقوم فلا یسقط به فعل الغیر، میگه این یه اصله. پس شما ببینید در ادله چقدر واجب ما داریم، چقدر مستحب داریم، مستحب بیشتر از واجب. اصل اولی اینه که ما اینجا اصل تعبد جاری کنیم. بلا فاصله میگه منظورم از تعبد قصد قربت نیستا، منظورم از تعبد مباشرته. و الا ممکنه یه جا مباشرت باشه ولی قصد قربت نباشه. میتونید مثال بزنید یه جایی که مباشرت معتبره ولی قصد قربت نمیخواد. مثلا یه نفر به یه نفر بگه آقا هر که من و تو هر وقت با هم بودیم هر که سلام من کرد تو جواب بده، آخر کنم یه چیز بهت میدم. خب این شما دارید میخندید، یعنی معناش اینه که این حرف مزخرفیه. شما به نیابت از من جواب سلام بده، با اینکه جواب سلام که قصد و قربت نمیخواد. بله آدم قصد و قربت نکنه ولی جواب سلام هم بده، تحییت حاصل میشه. خواستم مثال بزنم که مباشرت بخواد قصد و قربت نخواد. بعضی وقتا بله مباشرت میخواد قصد و قربت هم میخواد، مثل نماز. بعضی وقتا مباشرت نمیخواد قصد و قربت میخواد. اینم مثالشو پیدا کنید، قصد و قربت میخواد مباشرت نمیخواد. نمازی که برای میت میخونن، نماز میت کس دیگه میخونه، خود میت که نمیخونه. نمازی که قضای میت پسر بزرگتر میخونه، عجیر میخونه، قصد و قربت میخواد ولی مباشرت نمیخواد. خیلی بحث قشنگی است که بین قصد و قربت و مباشرت عام و خاص منوت شه. گاهی هر دو شه، گاهی این هست اون نیست، اون هست این نیست. حالا آقای نائینی فرموده اصل بر تعبده، به معنای اعتبار مباشرت. پس با فعل غیر ساقط نمیشه مگه دلیل داشته باشه، مثل تطهیر لباس، تطهیر بدن. آدم لباسش رو دیگری تطهیر کنه چه اشکال داره؟ اگه بادم بیاد بیاندازه تو حوض آب بش برسه پاک میشه، اگه فشار نخواد پاک میشه دیگه. پس ایشون هم این اصل رو داره، چون من گفتم خودش یه پایان نامه است، یه وقت خواستید کار بکنید از آقای نائینی، فوائد الاصول جلد یک صفحه 138-139 اون اطراف ها بحثای خوبی داره فوائد الاصول. ببینید ما فضلا مخصوصا دوستانی که پیام فرستادن که با این کلام چه کار میکنید، هیچی، ما همون کاری که با دیگران کردیم. بنانیست حالا با یه فرمایش مثلا آقای نائینی عرضمون رو پس بگیریم. اتفاقا ما همینجا میگیم کی گفته ان الحق اصالت و تعبدیه. ببینید اگر شارع باب وساطت و بسته بود، بله ما دیگه میگفتیم بسته، تمام واجبات و مستحباتش میخواد به مباشرت باشه. ولی وقتی خود شرع مقدس یک تسهیلاتی رو گذاشته و خیلی از اینها، خیلی از واجبات توسلیات مخصوصا بدون مباشرت انجام بشه کفایت میکنه، ما دیگه نمیتونیم ادعای اصل بکنیم. باید لسان دلیل رو در هر بابی دید، اگر اطلاق داره اطلاق، اگر مقید به مباشرت خب مقید دیگه. ما اینجا اصل نمیتونیم بسازیم، همون عرضی که ما خدمت آقای صاحب جواهر و آقای خویی داشتیم خدمت ایشون هم داریم. خب یه پناهگاهی هم داریم که اگه کسی خواست به ما حمله کنه یکی ملاحظه کنه، آقای حکیم رو ایشون تأمل داشت دیگه به هر حال. ولی اون چه مسلمه الحق و احق و ان یتبع. بگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از حضرات که دیر اومدن، حالا این قسمت دیگه تکرار نمی کنم، از حالا دقت کنن. نمیدونم چقدر یادتون مانده روز اولی که امسال درس رو شروع کردیم ما یه عنوانی زدیم به بحث، فکر کنم بحث نمیدونم چندم بود، چهاردهمه، چندمه، بحث منابع مالی قضا این بود دیگه. دیگه افتادیم تو بحث اجرت قاضی و اونایی که پیرا غذا هستن به اصطلاح در اطراف قضاوتن، قضات و پیرا قضات اینجور میگفتیم. بعد وارد به همین مناسبت بحث اجرت بر تبلیغ دین گفتم حیفم میاد حالا یه زمینه آماده شده چون بحثم نشده واقعا به اون معنا پراکنده است که ما دیگه وارد شدیم. بعد اومدیم به خاطر روایات باب اذان اجرت بر قرآن که تا امروز یعنی الان درگیرش بودیم. اون روز یادتون باشه تو اون عنوان روز اول بحث رشوه بود. خب رشوه میدونی که از منابع مالیه، حالا حرامه کار نداریم، منابع مالی قضاست دیگه، که بعضی ها اصلا رشوه نبود نمیرفتن قاضی بشن بنابر خدا. ما بحث رشوه هم باید یه چند جلسه ای انجام بدیم که بس ناقص نمونه. حواستون باشه یه وقت ممکن کسی بگه آقا مگه منابع مالی قضا، مگه رشوه منبع مالیه؟ خب ما دیگه خودمون راحت کردیم، ما اصلا بحث تبلیغ دین هم کردیم، اجرت بر اذان هم بحث کردیم، هرچه اونجا میگیم اینجا میگیم دیگه. حالا ضمنی که چرا برای منبعیه دیگه بحث رشوه. آقایون جهت استعذار میگم، ما بحث رشوه رو تو مکاسب محرمه خارج محرمه داشتیم. من برای اینکه کار شما رو آسان کنم، چون اون بحث ها رو نمیخوایم بیاریم، داشتم نگاه میکردم، بله از جلسه 29 تا 82 54 جلسه راجع به رشوه ما بحث کردیم. 54 جلسه خوشبختانه این قسمت از درسم تقریراتش اومده بیرون، اخیراً هم دیدم، خود منم اخیراً دیدم، خبر نداشتم. پدیده های نوپیدا که تقریرات درس خارج ماست تو مکاسب محرمه، جلد سومش، اما اول جلد سه، بله این بحث رو داره، حدود 120 صفحه، این 50 خورده رو تو 120 صفحه آوردن. یه وقت کسی مایل باشه حالا کتابش رو پیدا کنه بره رو سایت، آدرس هم هست. اما اونی که میخوام در حالا چند جلسه محدود محضر شما امسال بیاریم، من بیشتر تعریف رشوه است، همین. اما مثلا حرمت، ادله حرمت، آیات، روایات، اجماعات، اونا تو اون بحثا. یه مقداری مفهوم شناسی رشوه، البته مفهوم شناسی که جدا از مصداق شناسی هم نیست. خیلی ها از خود من پرسیدن، حالا با این که ما خیلی هم تو مردم نیستیم، طرف میگه آقا من میرم مثلا بندر بار بیارم، هیچ، باید دو روز سه روز اونجا معطل بشم، مثلا یه رشوه ای بدی یه پولی بدی، خب کارتو راه میاندازن. این چیه؟ خب اولا باید ببینیم بحث رشوه هست یا نه، بعد مرحله بعد بحث حکمش میاد، بله، یا آیا رشوه مخصوص باب قضاست؟ یه سوال مهمی. اگر مثلا پلیس را یه پولی میخواد، خیلی بده، حرام، ایناش کار ندارم، آیا صدق رشوه میکنه یا نه؟ حالا ممکنه عوامانه بگیم آره چه فرق میکنه فلان، اما میخوام تو بحث علمی متوجه بشیم، بحث کنیم. و ها کذا و ها کذا دیگه، متاسفانه خیلی از کشورها درگیرن، اگه نگیم همه کشورها به نوعی، منتها بعضی از کشورها نمره اولن، رتبه اولو دارن تو این قسمت، با فاصله زیاد مثلا از کشور رتبه دوم جلوترن دیگه. خب این چیزا وجود داره، بعضی شهرها، بعضی اقشار. مفهوم شناسی رشوه، تکرار میکنم که در کنارش طبیعتاً مصداق شناسی هم میشه. خب ما طبق معمول باید از کی شروع کنیم؟ علما، از آقای خویی دیگه. مثلا متن درس ما مبانی تکملت المنهاج دیگه، ما تا یه روز میریم سراغش، شش ماه دیگه نمیریم، میریم تو بحث خودمون. ولی خب به هر حال متن مبانی تکمل است. آقا ایشون رشوه رو در مبانی تکمله که کتاب القضاست اینجور معنا کرده. برگه رو نگاه کنید، بعد بلا فاصله نظرتون از برگه بیرون بیارید، میخوام تحلیل کنیم. نگاه کنید برگه رو، وسط صفحه هست دیگه، 519. الرشوتو هیه ما یبذل للقاضی لیحکم للبازل بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلا. آقا این جسارت من ترجمه کنم، ولی خب برای ارتباط سخن باید ترجمه کرد. ببینید ایشون میگه رشوه، میدونید چیه رشوه؟ اون چیزیست به جای ما، بذارید مثلا مال، البته فقط هم مال نیست، بعضی وقتا چیزهای دیگه هم هست، حالا ما میذاریم مال. شی رشوه اون مالیه که داده میشه به قاضی تا حکم کند به نفع باطل، منتها حکم به باطل. اینو مثلا جایی فرض کنید که همه میدونن این حق به طرف این نیست، ولی معامله میکنه با قاضی، میگه شما به نفع من پرونده رو تموم کن، خلاف کرده، خلاف قانون کرده، خلاف چی کرده، خلاف، میگه ولی خب شما یه جوری مثلا پرونده رو خلاص کن، این میشه بالباطل. صورت بعدیش جاییست که نه، میگه من این پولو بهت میدم به نفع من حکم کن، حالا چه حق با من باشه چه حق با من نباشه. پس فرض اول جایی که پرونده معلومه مسیر باطل رفته، ولی میگه خلاصه به نفع من حکم کن. دومی پرونده معلوم نیست، چه بسا واقعا هم حق به طرف همین باطل باشه، ولی میگه تو کار به حکم به حق نداشته باش، کار به حکم به نفع من داشته باش، اینقدر پول بگیر. ببینید اولا این تعریف، اینو من به خاطر دغدغه بعضی از دوستانی که تو درس نیستن، چون یه بار دیگه این اشاره شد اون دغدغه رو داشتن، این بهتون بگم آقای خویی اینجا داره رشوه رو معنا میکنه، نه رشوه در باب قضا رو، توجه میکنید؟ این بعد کارش داریم ما، که آیا آقای خویی داره رشوه باب قضا رو تعریف میکنه یا رشوه رو علل اطلاق. این که بگیم ایشون داره، چون کتابش کتاب القضاست، داره رشوه رو در باب قضا معنا میکنه، این سوبسید داریم میدیم، سوبسید بی خود. نه، ایشون میگه رشوه اینه. حالا من از شما سوال میکنم، دیگه برگر رو نگاه نکنید که حلال باشه اگه چیزی گفتید، البته برگر رو داشتید ظاهرا، درسته؟ شاید پیش مطالعه هم کردید، بسیار خوب. آقایون از این عبارت من به این خاطر دوست دارم قضاوت شما رو فارغ از برگه، تو این عبارت جناب آقای خویی چند تا محدد، محدد یعنی عنصر تزریق کننده، محدد با ه جیمی نه محدد با های حول، چند تا عنصر به کار برده. همونطور که تو برگه نوشتیم، شاید هم دیده باشید جلوتر، ایشون سه تا عنصر به کار میبره. اولا میفرماید که رشوه اونیست که به قاضی میدن، پس اگر کسی یه پولی به کارمند دولت بده غیر قاضی، چه میدونم به استاد دانشگاه بده، به مدیر گمرک بده، به چی، این رشوه نیست. حالا حواستون باشه، ما آدم عمره که نمیدونه، ممکنه فردا پس فردا آدم نباشه. بحث حلال و حرام نیست، بحث چیه؟ بحث تعریفه. اون چه انسان به مثلا پلیس بده، میخواد جریمه کنه، میگه جریمه نکن، بالاخره امشب شام مهمون ما باش. البته من اینا رو شنیدم ها. بله خدا رو شکر هیچ وقت درگیر نشدیم الحمدلله تا این ساعت، انشالله هیچ کس نشه. آقا امشب شام مهمون ما باش مثلا، به پلیس میگه. پلیس که قاضی نیست که. مگر این که یادم اوائل کتاب القضا میگفتیم کار پلیس هم خیلی وقتا داوری قضاست. حالا یه مثال بزنید که چالش دار نباشه. الا ما شاء الله داریم توی این ادارات، تو این نهادها و امثال ذالک. ولی ایشون میگه نه، ما یبذر للقاضی. این عنصر اول. بابا یه دفعه هل میده تو قضا. دوم چی فرمود؟ فرمود میده قاضی لیحکم للباذل. یعنی عنصر دوم میگه به قاضی میده برای حکم. مثلا پرونده داره تو دادگاه، از وقتی پرونده داره تو دادگاه مثلا هر شب جمعه قاضی میبره سر مثلا موتورچاهش تو باغش که حکم کنه. اما خب بعضی ها میدونید هواشناسن، زرن که نمیشه گفت، اینا اصلا کلن همیشه هوای مقاماتو داره که بشناسنش، اون اینا رو بشناسه، اون بشناسه، برای جلب منفعت. حتی پروندم نداره ها، میگه والا شاید یه روزی مثلا، یا نه اصلا دوست داره با اینا ور بره، با اینا باشه، با اینا همنشین باشه، شامش افطارش. خب نه دیگه، اگه برای جلب مثلا محبت باشه، برای چی باشه، ایشون میگه نه، لیحکم له، میبخشه که حکم بکنه. اینم عنصر دوم. پس اینا هر کدام یه چیزایی داره خارج میکنه دیگه، محدده. عنصر سوم اینه که لیحکم له بالباطل، یا لیحکم له حقا کان او باطلا. و الا اگر بهش بده مثلا فرض کنید، نه برای اینکه به نفعش علا ایال حب کنه، برای اینکه مثلا دقت بیشتری بکنه، سریعتر کار رو انجام بده. دوستمون دارم میگن سریعتر، میگه من نمیخوام سر سوزنی حق ناحق بشه، ناحق حق بشه، ولی سریعتر کار منو خارج از مثلا سازمان اداری انجام بده، دقت بیشتری بکن روی این پرونده. این هیچی دیگه از این تعریف خارجه، چون اون میخواد حکم به حق بشه متا سریعتر. چی خب بحثای قشنگیست. ببینید انسان دقت میکنه رو عبارات. سه تا محدد و عنصر مزیق شما در تعریف این رشوه میبینید. خب عرض کردم نه، حالا یه چیزی که قابل بعض باشه، منفعت داشته باشه، من مثلا دعوتش میکنه، خب بله اونم نه، اون تو هم ما همه رو میگیره. ما شما اینجا کار من را بنداز، منم اونجا کارتا رو را میندازم، به قول قومی ها تاخ میزنن با هم دیگه. این هر دوش. خب چکار کنیم آقایون؟ مفهوم شناسی رشوه. حالا همین رو بررسی کنیم از آقای خویی. آیا رشوه اینه؟ خب میدونی که اگر این باشه دیگه این به کار بردن کلمه رشوه در خیلی جاها این کلمه فنی نیست دیگه. حالا حتی اینا لازم نیست آدم بالای منبر همینجوری داره میباره، یا حالا اینا رو هم کسی توضیح بده که بعضی ها سلیقه‌ت میخواد دیگه، مثلا میگه اینا رشوه نیست. مردم وقتی بگی رشوه نیست میگن پس حرام نیست، گوش میکنید، میگه پس حرام نیست. یه آقای مسئله گفته بود که در نماز خون کمتر از درهم معفوه. بعد یه آقای به خود من گفت که خون کمتر از درهم پاکه. گفتم از کجا این کی گفته پاکه؟ قدیمی ها داشتیم میگفتن ذرات خیلی ریز نجس نیست. گاهی فتوایی هم دیده شده از شیخ طوسی اینها، اما دیگه کمتر از درهم که تا حد درهم نزدیک به درهم که کس نگفته پاکه اینا. لذا وقتی مسئله میگید فضلا حواستون باشه مخاطبتون همه شیخ انصاری نیستن. شما میگید معفو تو نماز، اشکال نداره بدن کمتر از این، فکر میکنه پاک دیگه، تطهیرم نمی کنه. حالا اینم همینطوره، مثلا انسان یه دفعه یه جا بگه اینا رشوه نیست، فکر میکنن یعنی اشکالم نداره، حلالم هست، طرفم میتونه بگیره بخوره استفاده کنه. لازم نیست حالا مفهوم شناسی رشوه، بله تو بحث علمی مثل امروز ما نمیشه بحث نکرد، بله علما اشتباه به کار ببرن که دیگه خیلی چیزه. بعد از اون روایات رشوه بیارن اینجا، از آیات رشوه بیارن جایی که نباید بیارن، اشتباهه. پس هم باید بحث بشه هم باید مدیریت بشه. آقایون این تعریف توسط بسیاری از علما، نه به عنوان تعریف آقای خویی ها، قبل از آقای خویی، این تعریف البته نه با این جمع و جوری ولی خب شبیه این، مورد مناقشه قرار گرفته. یکی از کسانی که مناقشه کرده خود آقای خوییه، خود ایشونه. ایشون در مصباح الفقاهه، میدونید مصباح الفقاهه ایشون شرح مکاسب محرم است. در مکاسب محرمه بحث رشوه میاد، همونطور که ما آوردیم ایشون هم آورده. ایشون در اونجا یه بیانی داره که با بیان اینجاش نمیسازه. از نظر تاریخی هم بگم این بیانی که الان میخوام بخونیم مقدم زمانن بر بیانی که الان خوندیم. یعنی یه وقت کس بگه نظر آقای خویی کدومه، بگیم نظر متأخر، باید همین نظری که الان خوندیم بگه. ولی خب این نظر ایشون هم ثبت شده. ایشون آقا در مصباح الفقاهه خارج مکاسب محرمه تصریح میکنه، انر اونجا میگه قد یتوهم. اگه برگه رو دارید میخواد اصلا رو خود برگه بخونیم، زودتر هم جلو میریم. شاید صفحه 520 باشه یا اواخره 520. بسیار ببینید عبارت رو، همون آدمی که رشوه رو اونجور معنا کرد الان خواندیم، حالا ببینید اینجا چجور معنا میکنه. میفهمد قد یتوهم ان موضوع الرشوت مختص بالاحکام. بعضی ها اشتباه کردن، توهم کردن که موضوع رشوه مختص به قضاوته. منظور از احکام یعنی قضاوت، موضوع رشوه. حالا همینجا ببینید میگه من کار به حکم ندارم، کار به تعریف رشوه دارم. گفتن اینجا رشوه نیست، فقط در باب احکام رشوه است، همین که خود ایشون هم بعدن گفته، ولی اشتباه هست. حالا اول دلیل اینا چیه؟ لما ورد فی جملت من الروایات الماضیه من ان رشا فی الحکم حرامون او کفرون او سختون. میگه بعضیا گول این روایاتو خوردن که هی گفته رشا فی الحکم، حکم یعنی قضاوت، گفتن رشوه اختصاص به باب قضاوت داره و فیه اولا ثانیا. میفهمد اولا این روایت داره حرمتو میگه یا کفره یا سهده، نمیگه موضوع رشوه اختصاص داره به قضاوت. و فیه اولا ان المستفاد منها لیس الا حرمت الرشوه فی الحکم لا اختصاص و موضوعها به. البته عبارت مصبا اینجا اشتباه است، داره لاختصاصه، این یه همزش افتاده، لا اختصاص که من بردم داخل کروشه، این کروشه میدونین معناش اینه دیگه، عبارت مت اشتباه، درستش اینه که داخل کروشه باید باشه. حرمت رشوه مال باب قضاوته، نه اینکه موضوع رشوه مال قضاوت باشه. خیلی عجیبه ها، گویا ایشون میخواد بگه الرشوتو قسمان حلالون و حرام، حرامش مال باب قضاوته، حلالش مال غیر قضاوته. بعد ایشون میگه فهمد که اینو من میخوام یه توضیح بدم دقت کنید، بل قد یدعا، بلکه گاهی ادعا میشه که انها مشعرتون به عموم مفهوم رشوه لغیر الاحکام و الا للزم القاء و تقیید فی قوله علیه السلام و اما رشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم. تا اینجا یه نفس بخونید، چی میخواد بگه این عبارت؟ ما مصباح الفقهاء تدریس نمی کنیم، ولی رو اصراری که داریم متنا رو فضلایی مثل شما عادت کنن آشنا بشن، من گاهی میخونم، همش هم توضیح دادم. ببینید ایشون میفرماید که اگر رشوه مخصوص باب قضا باشه موضوعا حکمن همش مخصوص باب قضا باشه، چرا امام زحمت میکشن قید فی الحکم میارن؟ چون خود رشوه فی الحکم تو شکمش هست، چرا دیگه فی الحکم رو میارن؟ از این که فی الحکم رو میارند معلوم میشه که رشوه توسعه داره فی الحکم و فی غیر حکم. بعد امام مخصوصا فی الحکم رو میارن تا حکم حرمت بره در قضاوت، جای دیگه نره. یه بار دیگه نگاه کنید، میگن بلکه گاهی ادعا میشه که روایات اشعار داره به عموم مفهوم رشوه در غیر احکام و الا لازم میاد لغو باشد قید در قول امام و عم رشا فلحک، فلحک دیگه نمیخواد، چون تو خود رشا فلحک خابیده. از این قید امام میفهمیم که رشوه عامه، امام مخصوصا فلحکم و فرمودن که اون یکی خارج بشه. این اولا چی؟ بله از حکم حرمت، نه از موضوع. خب که معلومه دیگه، حرمت هم داره دیگه، بعضیش داره حرمت بعضیش داره حکم. من فکر کردم دوستان این اشکاله میخوان بگیرن، اجازه بدید شاید با من یکی رفت. ببینید اگر یک کسی توی این امتحان شورا گاهی اینا رو میذارن جلو شما سوال میکنن، بگه که آیا به نظر آقای خویی صفت مفهوم داره یا نداره، میدونید که آقای خویی از کسانی است که میگه صفت مفهوم نداره، شرط هم مفهوم نداره، همه اینا میگه مفهوم نداره. حالا صفت که خیلی ها میگن، ایشون هم میگه. خب اگر مفهوم نداره، اینجا ایشون داره مفهوم گیری میکنه. ایشون میفرماید که امام فلهو که گفتن مفهوم داره، میخواد چی رو خارج کنه؟ غیر حکم خارج کنه. این چجور با مبنای یه بزرگی مثل این آقا در اصول جمع میشه؟ یه بار دیگه میگم، ایشون داره میگه فلحک اومده که فی غیر الحک خارج بشه. اینو کسی باید بگه که فلحک، فلک صفت حساب میشه، اینو کسی باید بگه که قائل به مفهوم وصف باشه. شما که قائل به مفهوم وصف نیستید. جواب بدم، گرچه دوست داشتم تا فردا بمونه چون وقتو میگیره، جواب اینه که این مفهوم گیری نیست. حواستون باشه، مفهوم گیری نیست. فرق است بین مفهوم گرفتن با این که بگیم این قید و امام بر چی آوردن. اگر نخواد چیزی رو خارج کنه لغفش میاد. این دوتا با هم فرق میکنه. حالا همینقدر گفتم، منتها دیگه توضیحش رو باید بذارید یه فرصت دیگه. هر قیدی رو ما گفتیم این قید فلان چیز رو خارج میکنه، معناش این نیست که مفهوم داره. اگر گفت زید عالم رو اکرام کن، بگیم این عالم خارج میکنه زید غیر عالم رو، این مفهومگیریه؟ خیر. اگر گفت مثلا کسی زنا کرد 100 تا ضرب شلاق بزن، بگیم خب این دیگری رو خارج میکنه، غیر زانی رو شامل نمیشه، بگیم داریم مفهومگیری میکنیم؟ نه، با اون فرق میکنه. خب ثانیانش دیگه خودتون مطالعه کنید راحته. نه حالا رو قدی و ادعا، این قدی و ادعا که نباید رو هوا باشه. بله، نه این که قدی و ادعا منم رو هواش میدونم بنیان نداره. نه این ادعا که یعنی منم مدعیم، نه اینو دیگه توجیه نکنیم. منطور که بگیم مثلا رو هوا میشه، اون وقت نباید رو هوا باشه. این توضیح ندید دیگه، من توجیه شدم دیگه. آروش تأمل کنید. و اما آقایون دیگه برگه رو دارید درسته؟ من اینجا نوشتم که ما برامون مفهوم شناسی رشوه اصالت نداره. میدونید که اون چه اصالت داره حکمه، ولی خب اگر رشوه ثابت بشه توسعش، تا ثابت نشه خیلی فرق میکنه. ما دوستان در اون سالها بعد از یک سیر طولانی در لغت، در کلمات علما، در روایات، بی خود نی 54 جلسه شده و 123 صفحه، آخر کار به این نتیجه رسیدیم که شما تو این برگه، میخوام بگم آقا این خط آخر این برگه، یکی به آخر، خلاصه ده ها ساعت مطالعه و تحقیق و تتبعه. منتها برای اینکه درست توضیح داده بشه انشالله فردا یه توضیح میدیم و میریم سراغ نکات دیگه که داره. من نمیخوام خیلی بحث رشوه رو معطل بشیم، عرض کردم چون قبلا بحث کردیم، چاپم شده تا فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین.